در ساعت 21 9 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. به گفته یک مقام مسئول در ایران، سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف به 5 کیلوگرم در سال کاهش یافته است. یک عضو شورای شهر تهران یکی از دلایل آلودگی هوای تهران را مازوت سوزی اعلام کرد. و مقامات آمریکایی میگویند از دولت اسرائیل خواستند درباره عدم جابجایی و تلفات غیر نظامیان در غزه دقت بیشتری کند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی روز سه‌شنبه اعلام کرد در ایران به خاطر گرانی و کمبود امکانات سرانه مصرف گوشت اقشار ضعیف جامعه به 5 کیلوگرم در سال رسیده است. علی اصغر ملکی در گفتگو با سایت انتخاب گفت استاندارد مصرف سرانه گوشت باید سالانه 12 کیلو باشد، اما به علت گرانی و کمبود دام این میزان در ایران پایین آمده است. به گفته این مقام مسئول، حتی واردات گوشت از خارج نتوانسته تنش بازار را بگیرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که یک شنبه هفته جاری منتشر شد، تورم سالانه گوشت قرمز در آبان امسال حدود 91% بوده و در میان اقلام خوراکی بیشترین رشد قیمت را داشته. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران اعلام کرد با وجود آنکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته قول نمی‌دهد که از مازوت در فصل زمستان استفاده نشود، اما شهروندان بدانند که یکی از دلایل آلودگی هوای تهران در شش ماه دوم سال مازوت سوزی است. به نوشته شبکه شرق، سوده نجفی اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را شانه خالی کردن او از اجرای قانون و مسئولیت‌های اصلی این سازمان خواند. این عضو شورای شهر تهران همچنین از آنچه عملکرد بد شهرداری تهران به ویژه در روزهای آلودگی هوا خواند انتقاد کرد. کمبود گاز در ایران یکی از دلایل استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه است. مقامات ارشد دولت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند از اسرائیل خواستند در صورت تمدید عملیات زمینی خود در غزه، این اقدام نباید موجب آوارگی بیشتر غیر نظامیان فلسطینی در آن منطقه شود. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت جو بایدن این درخواست را با هدف جلوگیری از تلفات غیر نظامیان یا جابجایی دست جمعی آنان مانند آنچه در شمال غزه رخ داد مطرح کرده است. به گفته یک مقام دولت آمریکا، در بحبوحه افزایش فشارهای بین المللی و داخلی در مورد افزایش تلفات فلسطینی ها، کاخ سفید شروع به اعمال فشار بیشتر بر اسرائیل کرده است. پس از شنیدن خبرها بریم به سراغ گزارش‌ها و ابتدا از همکارم ایلیا جزایری بشنویم درباره آخرین وضعیت آزادی گروگان‌ها.
شادی اسرائیلی ها به خاطر آزادی شماری از گروگان ها از دست حماس. شادی فلسطینی ها در کرانه باختری به خاطر آزادی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان های اسرائیل. تبادلی که در پی توافق اسرائیل به حماس برای وقفه بشر دوستانه در جنگ غزه صورت می‌گیرد. وقفه 4 روزه که با میانجیگری قطر و مصر به هماهنگی آمریکا حاصل شد و برای 2 روز دیگر هم تمدید شد. جان کربی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا در این باره گفت
این وقفه انسانی باعث شده درگیری‌ها متوقف بشه و کمک‌های بشر دوستانه هم شتاب بیشتری پیدا کنه. برای تمدید این وقفه حماس باید تا 2 روز آینده 20 نفر دیگه از زنان و کودکان رو آزاد کنه. امیدواریم این وقفه بازم تمدید بشه و البته این بستگی داره به ادامه آزادی گروگان‌ها از طرف حماس.
در 4 روز نخست وقفه حدود 70 شهروند اسرائیلی و خارجی گروگان در دست حماس آزاد شدند. در مقابل 150 زن و کودک فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. در تمدید وقفه قرار است این روند ادامه پیدا کند. وقفه‌ای پس از 48 روز جنگ ویرانگر در نوار غزه. حملات اسرائیل به نوار غزه با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس از روز 15 مهر آغاز شد. روز 15 مهر گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، در اقدامی غافلگیر کننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شرکای اسرائیل را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1220 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر که آنها نیز اکثرشان غیر نظامی هستند به گروگان گرفته شدند. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی در حملات اسرائیل به غزه حدود 16 هزار نفر کشته شدند. اکثر این افراد را غیر نظامیان تشکیل می دهند که حدود 1/3شان کودک هستند. عملیات نظامی همراه با محاصره شدید. رامی الرزق از آوارگان در نوار غزه می گوید
ما میخواییم وقفه تمدید بشه و آتش بس کامل برقرار بشه، چون مردم دارن از بین میرن، واقعا دارن از بین میرن. برای به دست آوردن نیازهای اصلی زندگی دارن رنج میکشن. مایحتاج اصلی داره تموم میشه، چی مونده؟ میخوان بقیه رو بکشن، بعدش چی؟ همه چی تموم شده.
با وقفه کنونی ورود کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه بیشتر شده. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تأکید می‌کند که این کمک‌ها همچنان پاسخگوی نیازهای مردم غزه نیست.
It's a glimpse of hope and humanity in the middle of the darkness of war.
این وقفه کورسویی از امید و انسانیت در تاریکی جنگ است. امیدوارم بتوانیم کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه را که رنج فراوان می‌کشند افزایش دهیم. در این مدت زمان کوتاه برآورده کردن همه نیازهای ضروری ساکنان غزه ناممکن است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر نسبت به دستیابی به وقفه طولانی‌تر در جنگ غزه ابراز امیدواری کرد. گروه حماس هم میگوید به دنبال توافق آتش بس تازه با اسرائیل است. مقام های اسرائیلی تأکید می کنند پس از پایان وقفه ها به عملیات نظامی خود در غزه ادامه می دهند.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اما افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان در ایران هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید. با این حال وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی از ناتوانی دولت در پرداخت این افزایش حقوق خبر داده و گفته اگر نمایندگان مجلس منبع مالی برای این پرداخت در نظر دارند اعلام کنند. گزارش پروانه وحیدمنش رو بشنوید در این باره.
هنوز یک هفته از رأی مثبت مجلس شورای اسلامی به افزایش مستمری بازنشستگان نگذشته است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در اظهاراتی عجیب از ناتوانی دولت در افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد. سلطه مرتضوی روز سه شنبه هفتم آذر خطاب به نمایندگان مجلس گفت اگر منبعی را در این زمینه پیش‌بینی کردند، حتماً به دولت اعلام کنند. آقای مرتضوی در ادامه گفت اما اگر مجلس منابعی در این خصوص پیشبینی نکرده باشد، دولت قطعاً با مشکل مواجه خواهد شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 30 آبان بند الحاقی 1 ماده 29 لایحه برنامه هفتم توسعه درباره همسانسازی حقوق بازنشستگان را به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و همچنین متناسب سازی حقوق بازنشستگان با 90% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این مصوبه تأکید می‌کند که این افزایش از سال 1403 باید به اجرا گذاشته شود و در سال اول معادل 40% خواهد بود. اما وزیر کار با تأکید بر اینکه دولت منابع لازم برای چنین افزایشی را ندارد گفته است آنطور که نمایندگان پیش‌بینی کردند، مطالبات صندوق‌ها هم نمی‌تواند منابع لازم این افزایش را فراهم کند. آقای مرتضوی گفته است مطالبات صندوق‌ها بابت هزینه‌هایی است که انجام شده است و اساساً امکان اجرایی ندارد. از سوی دیگر به گفته آقای مرتضوی وزارت کار از دولت به این مقدار طلب ندارد. این اظهارات وزیر کار در حالی است که مقام‌های حکومتی اظهارات ضد و نقیضی در این باره مطرح کردند. پیشتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی از موافقت دولت با تصویب افزایش حقوق بازنشستگان خبر داده و گفته بود که اصل 90% افزایش حقوق بازنشستگان بین دولت و مجلس و بین شخص او و سازمان برنامه و بودجه قطعی شده است. اما اگر آنطور که وزیر کار میگوید دولت نتواند مستمری بازنشستگان را افزایش دهد، این مسئله چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟ صادق کارگر، فعال حوزه کارگری و سندیکایی، ساکن نروژ.
خب این وعدی که الان هست واقعا قابل دوام نیست. تبعاتش این هستش که پارسال مثل اون تورم حقوقا رو زیاد کردن، یعنی در واقع یه شکل قدرت خرید و حدود 20% سال گذشته کاهش دادن، 20 تا 25%. امسال هم دوباره در حالی که تورم 44.89% سالیانه به قول خودشون بازم میخوان 20% اضافه کنن، این کمتر هم نسبه. حالا این وضعی رو که پارسال اضافه نکردن ما الان میبینیم تو خیابونها. حالا شما حساب کنید این امسال هم این بهش اضافه بشه، خب معلومه دیگه تظاهرات شدیدتر میشه، اعتراضات گسترده‌تر میشه و دامنش خیلی همه سراسر کشور میگیره.
عدم رسیدگی به وضعیت بازنشستگان در حالی است که حکومت ایران قصد دارد سن بازنشستگی را نیز در ایران افزایش دهد. پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در برنامه هفتم توسعه رأی مثبت داده بودند.
کره شمالی میگوید ماهواره جاسوسی که هفته پیش پرتاب کرده با موفقیت در مدار قرار گرفته و تصاویری هم از پایگاه‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی برداشته. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید در این باره.
خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید ماهواره‌های جاسوسی این کشور تصاویر پرجزئیاتی از کاخ سفید، پنتاگون و ناوگان دریایی هسته‌ای آمریکا تهیه کردند و این تصاویر به رویت رهبر این کشور کیم جونگ اون نیز رسیده است. وجود این تصاویر مستقلن تایید نشده و کارشناسان میگویند بسیار زود است که بتوان بررسی کرد ماهواره جاسوسی مالیگیونگ 1 یک هفته پس از پرتابش به خوبی کار میکند یا خیر. پیونگیانگ همچنین میگوید که تصاویری از پایگاه‌های نظامی کره جنوبی و همچنین از پایگاه نظامی آمریکا در گوام نیز تهیه کرده است. هیچ کدام از این تصاویر به صورت عمومی منتشر نشدند. کره شمالی اول آذر ماه مدعی شد که سومین تلاش خود برای پرتاب یک ماهواره جاسوسی را با موفقیت انجام داده است. به گفته مقامات فضایی کره شمالی، موشک پرتاب شده در روز اول آذر ماهواره مالیگیونگ 1 را در مدار زمین قرار داده تا برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی از کشورهای رقیب مورد استفاده قرار بگیرد. این در حالی است که ویدیوی ضبط شده توسط رصدخانه نجومی کره جنوبی نشان می‌دهد یکی از بخش‌های موشک پرتاب ماهواره کره شمالی پس از جدایی منفجر شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران بر این باور هستند که این انفجار عمدی بوده و به منظور جلوگیری از بازیابی آن انجام شده است. مقامات نظامی در کره جنوبی می‌گویند که ماهواره جاسوسی مالیگیونگ 1 به مدار زمین وارد شده، اما تاکنون نتوانستند به این قطعیت برسند که این ماهواره قادر به تهیه و ارسال تصاویر از فضا نیز هست یا خیر. پرتاب ماهواره‌های کره شمالی از چند ماه پیش و در پی سفر کیم جونگ اون به روسیه آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این سفر به رهبر کره شمالی وعده داد که به برنامه‌های ماهواره‌ای آن کشور کمک خواهد کرد. مقامات نظامی در کره جنوبی میگویند کمک‌های فنی روسیه به احتمال فراوان در پرتاب ماهواره‌های اخیر نقش داشته و بخشی از گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور شامل ارسال میلیون‌ها گلوله توپ از سوی کره شمالی برای ارتش روسیه می‌شود. کره شمالی و روسیه معاملات تسلیحاتی را تکذیب کرده ولی در موضع‌گیری‌های علنی میگویند بر سر گسترش همکاری‌های دو کشور از جمله در صنعت ماهواره توافق کردند.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی درباره ماهواره جاسوسی که کره شمالی پرتاب کرده هفته پیش و اعلام کرده که با موفقیت در مدار قرار گرفته، تصاویری هم از پایگاه‌های نظامی آمریکا و کره جنوبی برداشته. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه‌های ما باشید و بمانید و سری هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید که خبر رو به شکل لحظه‌ای پیگیری کنید.